بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه علا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. فرصت های بسیار ارزشمندی است، روزهای کوتاه و شبهای طولانی. انشالله که دوستان موفق شدن برای روزه پنجشنبه اول ماه. انشالله تعالی خداوند به برکت همین کارهای میشه گفت جزئی، گرچه توفیق الهی است، خداوند متعال با توفیق دادن به این که در این روزهای کوتاه انشالله روزهای مستحبی حداقل سه روز در ماه، پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه آخر ماه رو انشاءالله توفیق پیدا بکنیم. خدا به برکت همین اعمال توفیق عنایت بکنه که بتونیم به نفس سرکش مسلط باشیم و توفیق پیدا بکنیم انشاءالله تعالی به وظایف فردی، جمعی و اجتماعی دست پیدا بکنیم و بالاخره یک نفس امارتون به سوی مادر وجودمون هست. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، پیامبر فرمود دشمنترین دشمنان تو اون خودت، خودخواهیت، نفس سرکشی که در بین دو کتف تو، یعنی در درون تو جا گرفته. اگر ما خدای نکرده این منیت، این خودخواهی، این جاه طلبی، دنیا دوستی، شهرت طلبی، ریاست طلبی، مال دوستی، شهوترانی، همه اینها شبکه های مختلف هلاکت باری است که اگر این نفس را ما نتونیم مهار بکنیم، هر یکی از این شبکه ها برای خفت و خاری انسان و اینکه از بندگی الهی ساقط بشه و به جای پرستش خداوند تبارک و تعالی خودپرست باشه، مال پرست باشه، جاه طلب باشه، شهرت پرست باشه، اعضای بدن خودش رو نتونه کنترل کنه، چشمش رو، زبانش رو، گوشش رو، شکم و شهوتش رو. این است که اینا بهانه است که این روزه گرفتن، نماز اول و خوندن، احیانا توفیق داشته باشیم در این شبهای طولانی حداقل یک شب جمعه ای را بتونیم شب زنده داری بکنیم، تهجد بکنیم، سجده های طولانی توفیقش رو پیدا بکنیم، که هم عامل میشه که انسان گناهانش آمرزیده بشه و هم باعث میشه که انسان توفیق تقرب الله پیدا بکنه، وجدانش بیدار بشه و حالت فلاح و رستگاری دست خود انسان هست. خداوند متعال به ما این عقل رو داده، وجدان رو داده، پیامبر اسلام رو با این همه دعوتهای زیبا و فصیح و بلیغش، این کتاب آسمانی تحریف نشده و سالم مونده و اهل بیت پیامبر با این همه روایات معتبر برای نجات ماست، برای اصلاح ماست، برای تزکیه و تصفیه ماست، برای اینکه ما از رذایل اخلاقی خودمون رو تخلیه کنیم و به فضائل اخلاقی خودمون رو تحلیه کنیم، یعنی زینت ببخشیم، مزین کنیم اخلاقمون رو، رفتارمون رو درست کنیم. ولذا دست کم نگیرید این مستحبات رو. نماز اول وقت را، شرکت در نماز جماعت را، روزه های مستحبیه، حداقل در این ماه در هر ماهی 3 روز صوم و دهر را از دست ندادن. انشاءالله قبول بشه. دوستانی که من مطلع میشم که گاهی بعضی از دوستان با اعضای محترم خانوادهشون در این پنجشنبه اول ماه، آخر ماه، چهارشنبه وسط ماه رو توفیق روزه دارن، خدا از همتون انشاءالله قبول بکنه و روسفید باشید در پیشگاه الهی و خداوند برکات دنیایی و آخرتی رو به زندگیتون با رحمت واسعه خودش انشاءالله نازل بکنه. ما شما را دعا میکنیم، شما هم ما را دعا بکنید، هممون یکدیگر را دعا بکنیم، همسایگان را دعا بکنیم، صله ارحام، ارحاممون را دعا بکنیم، والدین و پدر مادر چه زنده باشند، چه به رحمت الهی پیوسته باشند، دعاشون بکنیم. همسایه ها رو، اهل ملت ایران رو، همه شیعیان روی زمین رو، همه مسلمون ها رو، همه بشریت رو دعا بکنیم. حتی اونایی که ضالن، گمراهن، دعا بکنیم که انشاءالله تعالی هدایت بشن. بهانه های مختلفی، گاهی مناسبت های مختلفی در این ماه ها پیش میاد. در این روزها، روز منتسب به حضرت عبدالعظیم حسنی بود و این امامزاده بزرگوار که از ذریه طیبه امام حسن مصطفی علیه السلام هست و با 2-3 امام معصوم هم عصر بود، امام رضا، امام هادی، امام جواد سلام الله علیهم، امام حسن عسکری. در روایتی هست که امام رضا علیه السلام به حضرت فرمود یا عبد العظیم ابلغنی اولیائی السلام و قل لهم، از طرف من به شیعیان ما سلام برسون و بهشون بگو خودسازی کنند، اخلاق خودشون رفتار خودشون رو اصلاح کنند. ان لا یجغلوا للشیطان غلا انفسهم سبیلا، نگذرن شیطان بر جان اینها راه پیدا بکنه. شیطان اگر در جان انسان، روح انسان لانه بکنه، به این سادگی بیرون نمیره. به قول علی علیه السلام گاهی شیطان در جان انسان لانه میکنه، جوجه در میاره، اصلا تسخیر میکنه، تسلط پیدا میکنه. زبان انسان میشه زبان شیطان، قلبش میشه قلب شیطان، چشمش میشه چشم شیطان، کنترل نمیتونه بکنه خودش رو، براحتی دروغ میگه، براحتی بهتان میزنه، براحتی فحش میده، براحتی قلب کسی رو میشکنه، سخنچینی میکنه. ولذا فرمود بهشون بگو ان لا یزغلوا للشیطان علا انفسهم سبیلا و مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه، بهشون برسون که راستگو باشن، صداقت داشته باشن در زندگی و اداء الامانه امین باشن، امانت دار باشن. و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم. چقدر تک تک این جملات برای ما حیات بخشه، یعنی هلاک میشه آدم اگر به این جملات عمل نکنه. فرماید بهشون بگو از طرف من سکوت اختیار کنند، جدل نکنند، بی خود با همدیگه دعوا و مرافعه و اون وقت جنجال و بگو مگو راه نیندازند. این چنین حالتی که پیش میاد سکوت اختیار کنن. حالا گاهی ممکنه در بین زن شوهر، بین دوتا همسایه، بین دوتا همکار، بین دوتا دوست یک مسئله پیش میاد، کش ندید جار و جنجالی که پیش میاد. آدم عاقل و متین و یک شیعه شایسته اهل بیت اینو باید رعایت کنه. به اینا بگو سکوت اختیار کنن، زیاد حرف نزنن، با همدیگه جدل و مجادله و با عصبانیت به همدیگه پرخاش نکنن. فی ما لا یعنیهم، گاهی کاری که اصلا ربطی به من و شما نداره چرا حرفش رو بزنی؟ تا زمانی که عیب خودت رو منزه نکردی چه کار داری با دیگران؟ و اقبال بعضهم علا بعضین، به یکدیگر توجه کنند، به زیارت یکدیگر برن، و المزاوره با هم زیارت یکدیگر برن، عیادت یکدیگر برن، حال یکدیگر را بپرسن. فإن ذلك قربة إلي ولا يشتغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. خیلی عجیب هست بیان امام رضا علیه السلام، چون به حضرت عبدالعظیم حسنی به شهر ری رفت آمد میکرد، از ری تهران ری میرفت به محضر امام رضا علیه السلام مشهد، یا گاهی به سامرا به محضر امام هادی میرسید، حضرات بهش دستورات میدادن که به شیعیان ما برسون اینها را. این بیانات امام رضا علیه السلام هست به حضرت عبدالعظیم حسنی که امروزها روز تولد حضرت بود. فرمود که یکدیگر رو زیارت کنن، احترام بکنن، رحم بکنن به یکدیگر، درد یکدیگر رو سعی کنن حل کنن، درمان کنن. ولا یشتغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، خودشون رو مشغول نکنن یکدیگر رو تخریب بکنن، بدی یکدیگر را بخوان. فینی آلی تو علا نفسی اینده من فقل ذالک و اسخط ولی من اولیایی دعوت الله لیغذبه فی الدنیا اشد الغذاب و کان فی الاخرت من الخاسرین. میگه من قسم خوردم هر کس اذیت بکنه به یک شیعه ای از شیعیان ما و او را ناراحت بکنه، قلبشو بشکنه، از خدا میخواهم که عذاب دنیا و آخرت به این چنین شخصی نازل بکنه. در دنیا خیر و برکت و تندرستی ازش گرفته بشه و در آخرت هم از خسارت بارترین سرنوشت برخوردار بشه، از رحمت الهی دور بشه. چقدر سخت انسان دو تا شیعه با هم درگیر بشن. و غرفهم ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیهم الا من اشرک به او اعاذ ولیا من اولیایی. اگر کسی شرک به خدا بورزه یا از اولیا و دوستان ما شیعیان ما کسی رو اذیت و آزار برسونه، او ازمر له سوءا، یا تو دلش کینه و کدورتی برای از یک شیعه نگه داره، خداوند او را نمی بخشه. فإن الله لا یغفر له حتی یرجع عنه. خداوند او را نمی بخشه مگر اینکه برگرده از این کارهای زشت و ناپسند. در هر صورت خیلی باید مواظب بود. این اعمالی که من خیلی توصیه می کنم به سروران عزیز که حتما سعی بکنید این روزه های مستحبی را داشته باشید، اینا دریچه و دروازه رحمت الهی است. که اگر کسی در ماه حداقل 3 روز این روزه های مستحبی را بگیره، طبیعتاً شما ببینید شب شب جمعه هست، اگر کسی این روزه مستحبی را توفیقش را پیدا کرده، رعایت کرده و در این شب رحمت و مغفرت الهی 2 رکعت نماز شبی، نماز مستحبی، نماز حاجتی رو اقامه بکنه، قطعاً خداوند متعال رحمتش رو شامل حال انسان میکنه. و این نفس را به راحتی میتونه، نفس سرکش رو مهار بکنه. شیطان نمیتونه به این انسان به راحتی مسلط بشه. علی علیه السلام در جمله زیبایی داره میفرماید جایگاه انسان دست خودشه. انسان جایگاه خودش رو خودش برمی‌گزیند و انتخاب می‌کنه. ببینید الرجل حیث اختار لنفسه. مرد زن فرق نمی‌کنه. اینجا الرجل به معنای رجولیت نیست، یعنی انسان. انسان حیث مکانیه است. جایگاهش اونجاست که اختار لنفسه، برای خودش انتخاب کرده، گزینش کرده. این سانه ها اگر این نفسش رو حفظ کنه، صیانت بکنه از رذایل اخلاقی، غرایز حیوانی، ارتفعت، این جایگاه و این نفس انسانی، روح انسانی به سوی ملکوت به پرواز در میاد، بالا میره. ولی و این ابتذله ها اگر مبتذل بکنه، کنترل نکنه نفسشو، زبانشو، چشمشو، گوششو، اتزعت، پست میشه. این است که خیلی باید مواظب باشیم به امانتهای رسول خدا توجه بکنیم. باید توجه بکنیم. پیامبر اسلام فرمود من اولین کسی هستم که در روز قیامت به محضر خدای جبار نایل خواهم شد. انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه. من اولین کسی هستم که به محضر خدا شرفیاب می شوم. در اصول کافی جلد 4 صفحه 400 جمله بعدیش منظورمه، و کتابه و اهل بیتی، و بعد از من کتاب خدا یعنی قرآن، و اهل بیتی و اهل بیت من. در محضر کلام الهی هستیم. بحث اخلاق قرآنی رو در این شب رحمت و مغفرت الهی میخواهیم در محضرش باشیم. خب پیامبر فرمود این دوتا با هم کتاب خدا و اهل بیت من. خب شما به عنوان امت من پیامبر میفرماید که از شما سوال خواهد شد با کتاب من و اهل بیت من چه برخوردی کردی. سفارش کتاب و اهل بیت امروز چیه؟ انجام واجبات، انجام مستحبات، ترک محرمات، ترک مکروهات، خودسازی کردن هست، اخلاق خود را، اونچه که قرآن می‌فرماید، اونچه که اهل بیت می‌فرماید. پیامبر اسلام فرمود خیارکم احاسنکم اخلاقا، بهترین شما میدونید کیا هستن؟ بهترین شما خوش اخلاق ترین شما هستن. الذین یعلفون و یعلفون، آنانی که اونس میگیرن با دیگران و اگر دیگران خواستن با اینها اونس بگیرن الفت میپذیرن، نرم خو هستن، خشن نیستن. ببینید میفرماید بهترین شما خوش اخلاق ترین شما هست. این خطاب به کیه؟ به خانواده است، به زن هست، به مرد هست، به اعضای خانواده است، به برخورد با همسایه هست، برخورد در اداره با ارباب رجوع هست، برخورد رؤسا با مردم هست. خوش خلق ترین و نرم خو ترین شما، پیامبر فرمود بهترین شما هستید. این است که در این عمر کوتاه توجه بکنیم که چه اندازه ما تونستیم خودمون رو اصلاح کنیم، چه اندازه اخلاق ما واقعا اخلاق قرآنی است. اسم مبارک امام رضا آمد به مناسبت دستوری که به حضرت عبدالعظیم حسنی داد برو به شیعان ما بگو این چنین باشن شیعه ما هستن، و الا اگر شیعه موذی و آزار دهنده و شکننده قلب دیگران باشه. حضرت فرمود من از خدا میخواهم نفرین میکنم برکات دنیایی از رو برچیده بشه و گرفتار عذاب دنیا و آخرت بشه. شوخی نیست، اهل بیت پیامبر میخوان انسان تربیت کنن، اهل تعارف و رودرواسی هم نیستن. در جمله دیگر امام رضا علیه السلام میفرماید عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 24 میفرماید المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه و يده وليس من من لم يامن جاره بوائقه. فرماید اصلا مسلمان اون کسی است که مسلمان ها از زبان او و از دست او در امانن، شری به دیگران از اون نرسه. به این میگن مسلم و مسلمان. بعد جمله بعدی ولیس منا، از ما نیست هر کسی که اذیت و آزار و شر به همسایگانش برسونه، حالا هر نوع شر. گاهی لفن طرف سرصدا میکنه تو خونه، عربده میکشه، بلند حرف میزنه، تلویزیونشو بلند باز میکنه، نمیدونم میخواد بیرون بره سرصدا میکنه، به همسایه ها سرصداش مزاحمه، بدخواب میکنه، بیخواب میکنه، بچه هاشو کنترل نمیکنه، تو کوچه سرصدا میکنن، مزاحمت ایجاد میکنن. حضرت میفرماید که اینا از ما نیستن، این سناده ما را پست میدونه امام رضا علیه السلام، بد اخلاق، بی اخلاق و بی فضیلت میدونه. مسلمان نمیدونه، مسلمان اون است که شر از او به دیگران نرسه. گفت مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. این چنینه، این است که انسانیت نیاز به اصلاح شدن میخواد، نیاز به اصلاح شدن میخواد. تمام عرفا کسانی که تلاش کردن، زحمت کشیدن، سخن گفتن، حرف زدن، از آیات الهی که چشم سار فضیلت‌های انسانی است تا کلمات پیامبر اسلام، اهل بیت پیامبر، از ما حسن خلق میخوان، رعایت انصاف میخوان، زبان ما، چشم ما، دست ما کنترل کردن میخوان. جمله زیبایی است، میگه وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی دوانم کو به کو. میگه در به در دنبال اون آدمی هستم که در وقت خشم بتونه خودشو کنترل کنه، در وقت شهوت بتونه خودشو کنترل کنه. گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگران خرد نگیری مردی. اگر انسان به نفس سرکشش مسلط شد میشه انسان، انسان اسلام. در بحث اخلاقی امشبمون در این شب رحمت و مغفرت، یکی دو سه آیه آخر سوره مبارکه جمعه را مرور می‌کنیم. اسلام یه دین مدنی و اجتماعی است. اسلام هرگز از انسان و از مسلمان نمی‌خواد گوشه‌گیر باشه، عزلت اختیار بکنه، احساس مسئولیت اجتماعی نداشته باشه. نه، دو مسئولیت سنگین ما داریم به گردن ما از طرف اسلام و قرآن گذاشته شده. یکی خودسازی که یک وظیفه فردی و انفرادی است، هر کس جدی توجه بکنه، خودش رو محاسبه بکنه، خودش رو محاکمه بکنه، خودش رو مراقبت بکنه، مشارطه بکنه، که قبلا بحثهایی داشتیم. اما این یه بعد قضیه است. مسئولیت اجتماعی سنگینی هم انسان داره که در جمعه و جماعت و در جهاد و در امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه انسان احساس مسئولیت بکنه، شرکت بکنه و بر اساس رضای خدا وظیفه خودش رو ادا بکنه. ولذا در نماز جماعت شرکت کردن چقدر در اسلام مورد توصیه است. چرا؟ بالاخره در هر روز ما نماز صبحی داریم، نماز ظهر عصری داریم، نماز مغرب عشایی داریم. حداقل در این سه وقت، حالا متفرق نماز نخونیم، نماز ظهر و عصر را جدا نکنیم یا مغرب عشا را جدا نکنیم، البته بهتر این است که جدا بشه، ولی خب حالا مشکلات اجتماعی باعث شده که ما در سه وقت نماز میکنیم، نماز صبح، ظهر و عصر و مغرب عشا، که در حدی که انسان میتونه وظیفه داره در نماز جماعت هر روز شرکت بکنه. در نماز جماعت شرکت کردن اولا ثواب کلانی داره که ایست، به اضافه اینکه یکدیگر را میبینن، زیارت میکنن یکدیگر را، از مشکلات یکدیگر مطلع میشن. هر روز یک استماع عظیمتر و مفصلتر نماز جمعه هست و یک کنگره از اونم مفصلتر مسئله حج هست. پس ما در اسلام یه نماز جماعت داریم که هر روز ظهر و ظهر عصر و مغرب عشا یک به اصطلاح میتینگ هفتگی و کنگره هفتگی داریم، اجتماع وسیع‌تری نماز جمعه، و یکی هم کنگره سالانه که حد هست از تمام نقاط عالم دور خانه خدا گرد آمدن و با هم گفتگو کردن و از درد و رنج و پیشرفت و عقب رفت و اینا هر چه هست مطلع باشن و به یکدیگر کمک کنن و دست وحدت و اتحاد اسلامی و برادری به هم دیگه توجه بکنن و مشکلات یکدیگر رو درک بکنن. اتفاقا در نمازهای روزانه میفرماید میخواید مسجد برید، آرام برید، با وقار برید، ندوید، خیلی سری راه نرید. اذا قیمت الصلاة فلا تأتوها و انتم تسعون و توها و انتم تمشون و علیکم السکینه. در تفسیر روح المعانی جلد 28 صفحه 90 فرماید هنگامی که در نمازهای روزانه ظهر عصر و مغرب عشا برپا میشه برای شرکت در نمازها حرکت میکنید، با آرامش قدم بردارید. ولی در نماز جمعه میفرماید که نه، به سرعت راه برید، بشتابید. بنابراین در شرکت در نماز جمعه باید سرعت نشون داد. ببینید آیه شریفه را، آیه 9 سوره مبارکه جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه. کسانی که ایمان آورده اید به خداوند متعال و به قیامت و به نبوت پیامبر اسلام، به کتاب آسمانی قرآن، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقتی که در روز جمعه، اصلا به روز جمعه جمعه گفته میشه، یعنی روز اجتماع است، اجتماع عمومی برای شرکت در نماز جمعه، وقتی که اذان نماز گفته شد، فسرو الى ذکر الله، بشتابید به سوی یاد خدا، نماز جمعه، خطبه جمعه، و زر البیع، خرید و فروش و معامله و هر کاری که شما را از یاد خدا غافل بکنه، دل مشغولی ایجاد بکنه، ترکش کنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر بفهمید راه نجات شما، سعادت شما همینه. وقت نماز جمعه دیگه وقت به سوی ذکر الهی، به سوی نماز جمعه، به سوی گوش کردن خطبه نماز جمعه بشتابید، به سرعت حرکت کنید. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. وقتی که نماز برپا شد و نماز رو رفتید، اقامه کردید، تمام شد، فانتشروا فی الارض، بله، شما منتشر بشید، متفرق بشید در زمین، و ابتغوا من فضل الله، از فضل و رحمت الهی، از برکات الهی طلب بکنید، بخواهید، مسئلت کنید، هم خودتون حرکت بکنید عملا به سوی میدان کار، کارخانه، تولید، توزیع، کشاورزی، کارهای مختلفی که جامعه چرخه جامعه به چرخه. و ابتغوا من فضل الله البته وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. باز در این همون کارهای دنیایی هم زیاد خدا را به یاد بیاری. وذکر الله کثیرا، زیاد خدا را به یاد بیارید، ذکر خدا بگید، حالا چه زبانی، لا اله الا الله گفتن، سبحان الله گفتن، الله اکبر گفتن، از اون مهمتر ذکر قلبی است، توجه قلبی به خدا. لعلکم تفلحون، این شما را رستگار میکنه. چون اگر در اجتماع هفتگی نماز جمعه شرکت کردید، در خطبه های نماز جمعه طبیعتاً یک امام جمعه عادل و فهمیده و باشعور وظیفه داره دو تا خطبه بخونه. در خطبه اول حمد و ثنای خداوند تبارک و تعالی را باید انجام بده، توصیه به تقوای الهی بکنه، اول خودش رو بعد دیگران رو، مسائل اخلاقی و اعتقاد به خدا و معاد و قیامت رو جدی با یک بیان شیرین و شیوا به مردم عرضه بکنه. و در خطبه دوم مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حوادثی که در منطقه، در اون شهر و شهرستان، در کل کشور، در کل جهان هست، خیلی مؤدبانه با دلیل و رو با عدالت و انصاف، بدون هیچ گونه به اصطلاح تخیلات و اینها، با منطق به مردم عرضه بکنه و مشکلات مردم رو مطرح کنه. وظیفه هر کسی و در این جامعه امروز چیه، یادآوری بکنه. این است که گر در طول هفته یک این چنین گرهی نسبت به هم داشته باشن مردم، یعنی به هم مردم متصل بشن، روحشون به هم گره بخوره، حال یکدیگر را ببینن، یک زیارت دست جمعی بشه، و چقدر این ارزش داره. البته وظیفه باز مهم اینجا یک امام جمعه و خطیب عادل که وحدت بخش صحبت کنه، طوری صحبت بکنه که در جامعه وحدت و اتصال و یکرنگی و به معنای واقعی از بیانات او مردم به یاد خدا و به یاد قیامت و برای ادای وظیفه و زنده شدن تقوای الهی در دلشون رو احساس کنن. و الا امام جمعه دیگه دکان باز نکنه اونجا برای احیانا امیال شخصی خودش یا خطی جناحی، یکی راههایی که خلاف وحدت اسلامی باشه، دیگه اصلا اون نماز جمعه نخواهد بود. اون جمع نماز جمعه‌ای که اسلام میخواد شرایط خاص خودشه داره، که بالاخره امام جمعه ضمن این که عادل باشه، خیلی فهیم و باشعور باشه، خطبه خوبی بتونه اقامه بکنه و ارزشمند. اینجا باز متاسفانه با هزار تأسف، علارغم این که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اون همه در طول 23 سال شبان روز مثل باران رحمتی که بر یک سرزمین تشنه آب بارش می کرد، کلمات نورانی پیامبر اسلام چه آیات قرآنی را که به عنوان وحی دریافت می کرد و به مردم ابلاغ می فرمود، و چه خودش به عنوان یک پیامبر معصوم به هر مناسبتی تذکرات اخلاقی و خطبه های پر محتوا به مردم میخوند، برای اصلاح مردم، برای خودسازی مردم، ولی نشون میده که در روزی پیامبر اسلام در حال خطبه خوندن بود، آخرین آیه سوره جمعه این آیه هست، و اداره و تجارت و لهمن انفض رو الیها و ترکو که قائما. به نوعی یک عتاب و یک سرزنش، یه نوعی بیادبی خیلی به اصطلاح گسترده از مردم در حضور پیامبر نشون داده شد. اونایی که گاهی میگن صحابه پیامبر هر که پیغمبر رو درک کرده نباید کوچکترین حرفی بزنیم که به اونا توهین بشه، این حرف غلطی است. آیه مبارکه داره سرزنش میکنه اینها رو، میگه وقتی اینها در حالی که تو ایستادی خطبه میخوانی، اگر دیدن لهو و لعبی و تجارتی را دیدن در حین اقامه نماز جمعه که تو داری خطبه میخونی، خطبه ای که واجب هست گوش کنن، توجه بکنن، جزء نمازه، اگر دیدن یه گروهی تاجر وارد شدن اطراف این مسجد شما، اجناسی آوردند و اینها، انفض رو الیها و ترکو که قائما، متفرق میشن، میرن به سوی اون تجارت ببینیم چه آورده، چه بخریم چه نخریم، و ترکو که قائما، تو را ترک میکنن، تو ایستادی تنها میذارن، تو را رها میکنن، تو را میرن به سوی دنیا. این انسان اگر درست خودش رو تصمیم نگیره برای تربیت شدن، دیگه از پیغمبر بهترین مربی مگه میشه پیدا کرد؟ فرمود ما اوزی نبیون کما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت ندید، شبانه روز در جنگ و صلح و سفر و حضر پیامبر اسلام عرض کردن مثل اون باران رحمت از زبان مبارکش داشت دستورات اخلاقی سعادت آفرین و اصلاح کننده انسانها به گوش این مردم میبارید. اما نتیجه خروجیش چیه؟ این است که آیه میفرماید هست که در شأن نزول آیه پیامبر داشت ایستاده بود خطبه میخوند، چون در نماز جمعه خطیب باید ایستاده نماز بخونه، تنها کسی که خدا لعنتش کنه بدعت گذاری کرد و نماز جمعه را نشسته خوند معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه ما بود، والا خود پیامبر ترکو که قائمه، در حالی که ایستاده داره خطبه میخونه رها کردن پیغمبر را. یک کاروانی جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه، میگه پیامبر در حال خطبه خوندن بود در مدینه منوره، جمع کثیری از مردم، پیامبر در حال خطبه خوندن هست، گروهی به نام با سرکاروانی ظاهرن دهیه کلبیست و هنوز دهیه کلبی اون زمان ظاهرن مسلمان نشده بوده، از طرف شامینا ظاهرن کاروانی که بالاخره مال و تجاره آورده، چیزهایی که می آورده به مدینه و می فروخته، فروش می کرده، و اینا نوعاً برای اینکه اعلام بکنن کاروان تجاری وارد مدینه شد، ظاهراً طبلی دهلی چیزی می زدن یا احیاناً آلات موسیقی دیگر که اونم یه نوعی جاذبه داشته باشه مردم بیان برای خرید، ولی زا لهوان ازاره و تجارتن او لهوان، وقتی تجارتی رو دیدن یا لهو و لعبی رو دیدن، انفض و الیها، میرن به سوی این تجارت و لف و ترکو که قائما، تو را ترک میکنن در حالی که استادی. جابر ابن عبدالله انصاری میگه که همه رفتن، فقط 12 نفر موند، منم یکی از اون 12 نفر. خب خودش نهایت بیادبیست، یک عتاب، یک سرزنشه، به قول یا حضرت علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه صدر سوره جمعه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب بود دیگه. پیامبر اسلام آیات الهی را تلاوت می کرد به مردم و یزکیهم، اینها را تزکیه می کرد، تربیت می کرد، رذایل اخلاقی را از دل اینها بیرون می کرد و فضایل اخلاقی جایگزینش می کرد و یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمت و حکیمانه و خردمندانه زندگی کردن را به اینا تعلیم می داد. پیوسته کار پیغمبر این بود، ولی با اون همه زحمت پیامبر که در صدر سوره جمعه بیان شده، آخرین آیه سوره جمعه اینی نشون میده که نه، اینا بیلیاقتی از خود نشون دادند. بعد از 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، 23 سال این معلم بشریت، این مربی دلسوز، این خطیب حکیم و توانا و توانمند که پیامبر اسلام باشه، در حال خطبه خوندن تا صدای طبل و دهل و تاجرا و تجارتی که به گوششون خورد، انفضوا الیها و ترکوا کقایما، همه حرکت کردن به طرف این کاروان تجاری، پیامبر رو همطوری ایستاده تنها گذاشتن. که جابر بن عبدالله انصاری میگه 12 نفر بیشتر نمود، در بعض نقل ها هست که 7 نفر مود. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. علامه طباطبایی برداشت زیبایی داره که مذمت اینها را این آیات نشون میده. ببینید در اونجا در آیه 9 فرمود یا ایها الذین آمنو، خطاب کرد بهشون، ای کسانی که ایمان آوردید، اینجا الان تشریف دارید، وقتی که صدای اذان جمعه رو شنیدید، فسقو، باز این خطابه، بشتابید به سوی یاد خدا. اما در آخرین آیه سوره جمعه دیگه اینا لیاقت این که به اینها خطاب بشه، نه، این لیاقتشون رو از دست دادن. نمی فرماید چرا وقتی تزادت را شما دیدید پیامبر را رها کردید، میگه ویزا رو، وقتی تجارت رو دیدند، کاروان تجاری را دیدند، دیگه نمیگه شما چرا دیدید این کار را کردید، نه، وقتی انسان لیاقتش رو از دست بده دیگه لایق این نیست که خدا به اونا خطاب بکنه، به صورت صیغه به اصطلاح فعل غایب آورده. وقتی دیدند مال تجاری و کاروان تجاری اومد، انفضوا الیها، می روند به سوی این تجارت و تو را ترک می کنند قائما. اون وقت اینجا هم باز میگه قل، بگو، دیگه نمی فرماید قل لهم، اینقدر لیاقتشون رو از دست دادن دیگه ارزش نداره که به اینها بفرماید بگو به اونها، اونها را نمیگه، لهم نیاورده، بگو ما عند الله خیرون، مثلا نفرمود ما عند الله خیرون لکم، خطاب دیگه نیاورده، همش به زبان غیبت آورده، غایب، که یک از نظر ادبی این خیلی مذمتی است برای اونها. والله خیر الرازقین. در هر صورت از خدا بخواهیم که به ما لیاقت بده از چشم پیغمبر و خدا نیفتیم. البته خدا چشم نداره، یعنی انسان وارسته‌ای باشیم، به برکت درست انجام دادن وظایف بندگی اینقدر بالا بریم که خداوند ما را به عنوان بنده خودش بپذیره. یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الى ربک راضیتن مرضیه. ببین چه خطابی میکنه. فدخلی فی عبادی، داخل شو در بین بندگان من، عبادی. چقدر عظمت داره این جمله، چقدر انشاءالله خداوند به ما توفیق بده و توفیق پیدا بکنیم، فهم شعور داشته باشیم، ما هم جز اون عبادی باشیم. عبادی، خداوند دیگه به خودش نسبت بده. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، نمی فرماید وارد بهش بشو. وارد بهش شدن خیلی خوبه، اما خیلی هنر نیست. دیوانه هم وارد بهش میشن، دیوانه که عمر اینجا دیوانه بوده، تکلیفی نداشته، بالاخره اینا وارد بهش میشن. اما بهشت من، یه بهشتهای ویژه‌ای که خداوند متعال در این تعبیراتش خیلی نکته‌های خابیده هست، در هر صورت ولی این شرکت کنندگان در نماز جمعه اینقدر بی‌لیاقتی نشون دادن در آیه نهم که بهشون خطاب شد، اما در آیه یازدهم لیاقت این که خداوند به اینا خطاب بکنه اینو از دست دادند. این است که علی علیه السلام فرمود جایگاه انسان دست خودش، جایگاه انسان دست خودش. تلاش بکنه انسان که حب خدا پررنگ ترین رنگ باشه، از محبت به دنیا، محبت به تجارت، محبت به بیع و خرید و فروش و معامله و به هر چیزی که انسان تمایل پیدا میکنه. اشکال نداره انسان زنش دوست داشته باشه، بچهش دوست داشته باشه، خونهش دوست داشته باشه، مالش دوست داشته باشه، اما لیاقت این را داشته باشه که وقتی پای محبت الهی پیش بیاد همه اینها رنگ ببازه. ولذا در قنوت نماز شب و نماز وتر پیامبر اسلام چه دعا میکنه؟ اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی و سمعی و بصری و اهلی و مالی و من الماء البارد. خدایا توفیق بده محبت تو از در قلب من شدیدتر و غلیظتر و پررنگتر باشه از این هفت چیز. اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی، از جانم بیشتر تو را دوست داشته باشم، من سمعی و بصری، از و سمعی، از چشمم، از گوشم، و اهلی و مالی، از اهل و عیالم، از مالم، و من الماء البارد، از آب گوارا تو را بیشتر دوست داشته باشه. به نظر میاد که در بین نوشیدنی ها، خوردنی ها و چیزهای لذت بخش دنیا هیچ چیزی لذت بخشتر از آب گوارا برای انسان لب تشنه نیست. پیامبر اینو میخواد، میگه خدایا من رو به حدی برسون چطور یک انسان لب تشنه له له میزنه برای رسیدن به آب گوارا، تو را از اون بیشتر دوست داشته باشه. ولذا این دعا را حفظ کنید برای قنوت نماز وتر. اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی و سمعی و بصری و اهلی و مالی و من الماء البارد. از شش هفت چیز اسم میبره، از نفسی، نفسم، جانم، نفسی و سمعی و بصری، از چشمم و گوشم، و اهلی و مالی، و من الماء البارد. این است که اینها به این حد رسیدن، یعنی تسلط به نفس پیدا کردن، و ریشه‌کن کردن رذایل اخلاقی. رذایل اخلاقی، کبر، خود بزرگبینی، خودشیفتگی، هرس، هرس، اینا همشون هلاکتباره. اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی، حب الجاه، حب المال، والکبر، والهرس، والحسد، کبر، هرس، حقد، کینه، والحسد، اینها را خدایا از قلب من ریشه‌کن کن. اگر این از قلب ریشه‌کن شد، انسان لیاقت پیدا میکنه همنشین با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بشه. امام سجاد علیه السلام عرض میکنه به خدا، اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی، حب دنیا را از قلب من خارج کن. حب دنیا چیه؟ حب جاه و مقامه، حب ماله. حب دنیا چیه؟ خودپرستی، خودخواهیست، کبر و هرس، هرس به مال دنیاست، و حسد. اینا را از قلب من خارج کن، اون وقت است که فجمع بینی و بین محمد المصطفی و آله الخیره صلی الله علیه و آله و سلم. اون وقت، وقتی که این رذایل از قلب من خارج شد، لیاقت پیدا می کنم جمع بشم، همنشین بشم با محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خداوندا در این نیمه های شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، خودت فرمودی آیا کسی نیست که دعا بکنه دعاشو مستجاب بکنه، مریض شفاش بدم، فقیر غنیش بکنه. خداوندا ما ممکنه مرضهای روحی داشته باشیم که خودمون نمیفهمیم، تکبری، کبری، هرسی، حقدی، حسدی. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد رذایل اخلاقی را از جان ما و از روح ما و از قلب ما خارج بفرما. پروردگارا روح ما را مزین به فضائل اخلاقی عنایت بفرما. پروردگارا ما را خیرخواه همه بندگان خوبت قرار بده. حقد و حسد رو، بدخواهی رو، بدجنسی را، بددهنی را پروردگارا از وجود ما، از جان ما، از زبان ما خارج بفرما. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما را، گناهان اساتید و معلمین ما را، گناهان همسایگان ما را، گناهان همه ملت ایران را پروردگارا، گناهان همه مؤمنین مؤمنات رو به فضل و کرم خودت ببخش و بیاموز. رحمت و برکات خودت رو بر این کشور، بر این ملت، بر همه مسلمان ها پروردگارا نازل بفرما. مظلومین عالم، خصوصا مردم مظلوم یمن را، افغانستان را، سوریه را، عراق را، بحرین را و هر جایی که پروردگارا بنده مظلومی داری، با آبروی محمد و آل محمد شر ظالمینشون را به خود ظالمین برگردان. سلام خالصانه ما را به حضور امام زمانمان برسان. در ظهور آن حضرت تعجیل عنایت بفرما. به مریض هایی که در بستر بیماری در بیمارستان ها یا در منازل بستری هستن، اون سه خیر دنیا و آخرتشون هست، براشون مقدر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.